با سلام و وقتتان بخیر و برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی میکنن. نخست چند خبر را بشنوید. شمار از ساکنان ولایت قندهار میگویند که از شام روز گذشته اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده. آنان میگویند که وای فای منازلشان و همچنین شرکت های تجارتیشان از کار افتاده و تا هنوز علت این مشکل را پیدا نکردن. در ادامه برنامه جزئیات بیشتر را بشنوید. برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی در داخل افغانستان به رادیو آزادی گفتند که دسترسیشان به شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام محدود شده. آنان افزودند که از عصر روز گذشته بدون استفاده از فیلتر شکن یا وی پی ان نمی‌توانند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند و قادر به باز کردن شبکه‌های اینستاگرام و اسنپ چت خود نیستند. حکومت طالبان تاکنون رسما در این مورد چیزی نگفته. با این حال پیش از این به مدت 2 روز اینترنت در سراسر افغانستان قطع بود و به تازگی نیز در ولایت قندهار اینترنت شبکه فایبر نوری با اختلال مواجه شده. نمایندگان 10 کشور که در 7th دور نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان شرکت کرده بودند، در یک بیانیه مشترک از افغانستان با ثبات و مستقل حمایت کردند و مخالفت خود را با استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه اعلام نمودند. این نشست روز گذشته در مسکو برگزار شد. در آن مقام‌های ارشد و نمایندگان ویژه از کشورهای افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کرده بودند. نمایندگان بلاروس نیز به عنوان مهمان حضور داشتند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هم برای نخستین بار در این نشست شرکت کرده بود. جورابیک میرزا محمدوف وزیر انرژی ازبکستان اعلام کرده که شرکت‌های ازبکستانی جواز رسمی برای جستجو و تولید منابع نفتی را از حکومت طالبان به دست آورده. بر اساس گزارش رسانه‌های ازبکستان، و در این سخنان را در گفتگو با تلویزیون دولتی ازبکستان بیان کرده. با گفته میرزا محمدوف، مقامات افغان به شرکت‌های ازبک اجازه دادند تا کار اکتشاف و استخراج منابع تیل و گاز را در داخل افغانستان آغاز کنند. و افزوده که این پروژه از نیمه ماه سپتامبر بر اساس یک قرارداد 25 ساله در حوزه گازی توتی میدان در شمال ولایت جوزجان با شرکت ازبکی ایرکام آغاز شده. رسانه‌های هندی گزارش دادند که امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان پس از سفر به مسکو به دهلی نو خواهد رفت. روزنامه هندو روز گذشته به نقل از منابع وزارت خارجه هند گزارش داده که متقی روز پنجشنبه یعنی فردا برای یک سفر 5 روزه وارد هند می شود. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به هند از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان است. متقی که شورای امنیت سازمان ملل سفرهای او را ممنوع کرده بود، پس از راهی شدن در حال به هند می رود که کمیته تحریم های شورای امنیت به طور موقت برای او مجوز سفر صادر کرده. دولت سوریه با نیروهای کرد آتش بس گسترده را اعلام کرده. این آتش بس پس از دیدار وزیر دفاع سوریه با مظلوم عبدی قوماندان نیروهای دموکراتیک سوریه انجام شده. این دیدار پس از درگیری های خونین در شهر شمالی حلب صورت گرفته. مقامات سوری که پس از سرنگونی بشار اسد در سال گذشته قدرت را به دست گرفتند، درخواست های کردها را برای تشکیل یک حکومت غیر متمرکز و به دست آوردن خودمختاری بیشتر رد کرده. این مسئله موجب افزایش تنش ها با اداره خودگردان کردها در شمال شرق سوریه شد و اختلافات دو طرف اجرای توافق 10 مارس را که هدف آن ادغام نهادهای نظامی و غیر نظامی کردها در ساختار دولتی سوریه بود، بعد تعویق انداخت. و اینکه تیم ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در رقابت‌های 50 را آغاز می‌کنند. این بازی عصر امروز در ورزشگاه شیخ زاید دبی ساعت 4:30 به وقت افغانستان برگزار می‌شود. دومین بازی سلسله مسابقات در 11 اکتبر و سومین هم در 14 اکتبر انجام خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. اکنون هم فهرست داشته های این برنامه. برخی از منابع مردمی در کندهار میگویند که اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده، اما همزمان هم یک باشنده هرات میگوید که نگران قطع دوباره اینترنت در سراسر افغانستان است.
همه نگرانیم، همه تشویش داریم. زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده.
برنامه جهانی غذا هشدار داده که افغانستان بدون تامین فوری بودجه با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری روبروست. همزمان یک فرد نیازمند در افغانستان میگوید:
سو بچه ما 3 ساله است و 5 ساله است، سوء تغذیه شده، آب بدنش کم شده، امیتوم میشه، این غذا نمیرسه برش.
در کنار مطالب دیگر در این برنامه از جهان هم خواهیم گفت که دونالد ترامپ گفته که فرصت دستیابی به صلح فراتر از غزه در شرق میانه وجود دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 16 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 8 اکتبر سال 2025 میلادی. شما میتونید که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. برخی از ساکنان کندهار میگویند که از شام دیروز سه‌شنبه اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده. آنان به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از خانه ها و شرکت ها دیگر دسترسی به وایفای ندارند. دلیل توقف خدمات اینترنت فایبر نوری در ولایت کندهار تاکنون مشخص نشده. اداره های مخابراتی و مسئولان حکومت طالبان هم در مورد علت اختلال ابراز نظر نکردند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شماره از ساکنان ولایت کندهار میگویند که از شام سه‌شنبه 7 اکتبر اینترنت فایبر نوری در این شهر با اختلال جدی روبرو شده است. آنان میگویند که وایفای منازل و شرکت‌های تجارتیشان از کار افتاده و تا هنوز علت این مشکل روشن نیست. یک باشنده شهر کندهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که اینترنت وایفای شرکت تجارتیش قطع شده است.
بله، قطع است. وایپا کار نمیکنه. بعد از شام قطع است.
معلوم نیست که تا چه وقت قطع باشه.
پیش از این اینترنت فایبر نوری در ولایت کندوز نیز روز دوشنبه قطع شده بود، اما روز سه‌شنبه دوباره وصل شد. این در حالی است که هفته گذشته حکومت طالبان برای 48 ساعت اینترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرده بود. بهار نیل، یک باشنده شهر هرات، به رادیو آزادی گفت که با شنیدن خبر قطع اینترنت فایبر نوری در ولایت کندهار نگران است که قطع اینترنت در سراسر افغانستان دوباره تکرار نشود.
همه نگرانیم، همه تشویش داریم. زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده. با بالاخره با روش‌های مختلف فعلا دخترها تلاش میکنن که درس بخونن آنلاین. تمام اینها همگی به شرایط بعد قرار میگیرن و خیلی به اونها سخت و مشقت بار میشه این وضعیت. ان شاءالله که این روز شاهد نباشیم و ان شاءالله که جلو از این کار گرفته بشه.
اداره های مخابراتی و مسئولان حکومت طالبان تا کنون در مورد علت این اختلال ها ابراز نظر نکردند. حکومت طالبان از 7 تا 9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین المللی روبرو شد. از جمله سازمان عفو بین الملل قطع اینترنت در افغانستان را اقدام نسنجیده و در تضاد با معیارهای بین المللی و دارای پیامدهای ناگوار بر زندگی مردم خواند. شماری از افغان‌ها نیز پس از وصل شدن دوباره اینترنت و خدمات مخابرات گفتند که در 2 روز قطع اینترنت کار، آموزش آنلاین و کارهای تجارتیشان به شدت مختل شد. همچنان مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی، تجارت، صادرات و واردات به میان آمد. گفتنی است که حکومت طالبان بیشتر از یک ماه قبل انترنت وای فای را در بیش از 10 ولایت به گونه تدریجی قطع کرد و سپس خدمات تمامی شبکه های اینترنتی و مخابراتی را در افغانستان برای 2 روز متوقف ساخت. برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات صورت گرفته است. مقام های طالبان تا هنوز هیچ توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند. سحر فطرت پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از این به رادیو آزادی گفت که محروم سازی مردم از دسترسی به اینترنت راه را برای پنهانکاری نقض حقوق بشر و سرکوب صدای شهروندان باز می کند. او تاکید کرد که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری می توانند با اعمال فشارهای دیپلماتیک، حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی مستقل و ایجاد چهارچوب‌های نظارتی پاسخگویی بین المللی تضمین کنند که طالبان دوباره دست به چنین اقدامات نزنند و در صورت وقوع مسئولان آن مجبور به پاسخگویی شوند.
گزارش را شنیدید که در ولایت کندهار اینترنت فایبر نوری با اختلال روبرو شده و همچنان برخی از شهروندان نگران قطع سراسری اینترنت در افغانستان هستند. همزمان برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی در داخل افغانستان برای ما گفتند که دسترسیشان به شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و اسنپ چت محدود شده. البته برخی از کاربران در کامنت‌های ما در فیسبوک برای ما گفتند که حتی فیسبوک هم دسترسیش در افغانستان در برخی از ولایات محدود شده. اما ما پیشتر گفتگویی داشتم با علیرضا حسینی، کارشناس رسانه‌های اجتماعی، و ازش پرسیدم که در وضعیتی که رسانه‌های اجتماعی در افغانستان محدود میشه و امکان محدود شدن بیشترش وجود داشته باشه، چگونه کاربران در داخل افغانستان میتونن به رسانه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنن و از رسانه‌های اجتماعیشان استفاده کنن؟
بله، متاسفانه حکومت فعلی در افغانستان یا نظام دوفکتوری که در افغانستان حاکم هستن روی بعضی شبکه‌های اجتماعی محدودیت وضع کردن و متاسفانه مردم دیگر نمیتونن که بعضی شبکه‌های اجتماعی را دیگر داشت دسترسی داشته باشن. به همین خاطر بهترین راه دسترسی پیدا کردن است که از فیلتر شکن‌ها یا وی پی ان ها استفاده کنن. در قسمت وی پی ان ها قطعا بعضی وی پی ان ها هست که خریداری میشه یا به صورت ماهوار یا سالانه مقدار پول بدین که وقتی کورو میخرین امتر هستن، ولی بعضی وی پی ان ها هستن که شاید به خوبی یک رایگان هستن ولی شاید به خوبی وی پی ان هایی که خریداری میشه کار ندن. اما فعلا به خاطری که فکر نمی کنم طالبا بسیار تکنولوژی پیشرفته استفاده کرده باشن، احتمالا حتی وی پی ان های فری یا رایگان هم کار بدن.
بسیار تشکر آقای حسینی. اما وی پی ان و یا فیلتر شکن چی هست و چگونه کار میکنه که ما میتونیم که با استفاده از آن به رسانه های اجتماعی که محدود شده دسترسی پیدا کنیم؟
فیلتر شکن یا ورچوال پرایوت نتورک یا وی پی ان که بگیم معمولا در افغانستان بیشتر به نام وی پی ان مشهور است، در واقع یک ابزار تکنولوژیک است که در صورتی که وقتی کشورها یا دولت‌ها میان اینترنت را دسترسی به بعضی از سایت‌ها را محدود می‌سازند، بر شما کمک می‌کند که در اینترنت آزاد وصل شوید و از طریق آن بتوانید در تمام سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها دسترسی داشته باشید. در قسمتی که چطور کار می‌کنه، اگر ما بخوایم خیلی ساده توضیح بدم، فیلتر شکن‌ها کمک می‌کنه که بر شما در واقع یک تونل مجازی می‌سازه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که شما لحظه‌ای که در اینترنت وصل میشین، اول قبل از اینکه سایتی رو باز کنین شما را با یک سرور دیگه در یک کشور دیگه وصل می‌سازن و معمولا وقتی ما در اینترنت وصل میشیم از خود یک آی پی آدرس داریم یا یک شناسه یا یک شناسنامه داریم که از طریق از مردم میتونن پیگیری کنن و فیلتر شکن ها یا همی وی پی ان ها از طریق اون تونلی که ساخته ای آی پی آدرس ما رو تغییر میده با آی پی آدرس از یک کشور غیر مثلا افغانستان. به او خاطر شما میتونین که از طریق از او بسیار براحتی باز دسترسی داشته باشین در کل سایت های اپلیکیشن ها. و ای که چطور کار میکنه، ای امو تخنیکیش بود به زبان ساده و برای مردم کافی است که فیلتر شکن در کمپیوترشان یا در موبایلشان نصب کنن و او دکمهش را بزنن، کشور مورد علاقه خود را انتخاب کنن و از او طریق بتونن که دسترسی داشته باشن در اینترنت آزاد.
کدام فیلتر شکن ها در حال حاضر میتونه مناسب باشه برای کاربران در افغانستان و چطور این فیلتر شکن ها را در تلفن های خود مردم نصب کنند؟
در قسمت ویپین ها خب سایفون، ویندسکرایب اینا رو مثلا مردم میتونن استفاده کنن یا میتونن از ویب پروتون استفاده کنن. این ویپ این هایی هست که به آسانی میتونن پیدا کنن، یا اگر از جستجوگر گوگل کروم استفاده میکنن از اکستنشن ویپ این اکستنشن تونل ویر میتونن استفاده کنن. تونل ویر در ماه 2 GB رایگان میده ولی بیشتر از این باید پول پرداخت کنن. یکی از ویپ این های خیلی خوب هست میتونن از اینا استفاده کنن، کافی است در موبایل یا در لپتاپ خود وصل کنن. قبل از اینکه بخواین سایت رو باز کنن از طریق وی پی ان کانکت کنن. بعد از اینکه وی پی ان شون کانکت شد میتونن که در هر شبکه اجتماعی یا سایت هایی که علاقه دارن یا نیاز دارن دسترسی داشته باشن.
گفتگوی را شنیدید با علیرضا حسینی، کارشناس رسانه‌های اجتماعی، در مورد این که با محدود شدن رسانه‌های اجتماعی در افغانستان ما چگونه میتونیم که با استفاده از فیلتر شکن بتونیم به این رسانه‌ها دسترسی پیدا کنیم.
تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوین که رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به مذاکرات اسرائیل و گروه افراطی حماس در مصر برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد که فرصت و احتمال واقعی برای صلح در شرق میانه حتی فراتر از وضعیت غزه وجود دارد. این مذاکرات همزمان با دومین سالگرد حمله 7 اکتبر با حضور نمایندگان آمریکا، قطر و مصر ادامه یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در قصر سفید در کنار مارک کارنی، صدر اعظم کانادا، به خبرنگاران گفت که ما به دستیابی به توافق در شرق میانه بسیار نزدیک هستیم تا صلح به این منطقه بیاید. او افزود که مذاکره کنندگان آمریکایی در گفتگوهایی که اکنون در مصر جریان دارد حضور دارند. قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرده بود که استیو ویتکوف، نماینده ویژه آقای ترامپ، و جورج کوشنر، داماد و مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا، در این روند نقش دارد. دونالد ترامپ گفته که احتمال واقعی وجود دارد که بتوانیم به نتیجه برسیم. فکر می کنم این امکان وجود دارد که صلح را در شرق میانه برقرار کنیم. این موضوع حتی فراتر از وضعیت غزه است و ما خواهان آزادی فوری گروگان ها هستیم. آقای ترامپ تاکید کرد که اگر حماس و اسرائیل بر سر آتش بس برای پایان دادن به جنگ و توافق برسند، ایالات متحده هر کار ممکن را انجام خواهد داد تا همه طرف ها به مفاد توافق پایبند بمانند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. شامگاه سه‌شنبه وزارت خارجه قطر گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن، صدر اعظم این کشور، از امروز یعنی چهارشنبه به روند مذاکرات جاری در مصر می پیوندد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرده که مشارکت شیخ محمد در این نشست‌ها در مرحله حساس از مذاکرات صورت می‌گیرد و عزم میانجیگران را برای دستیابی به توافق که به جنگ فاجعه‌بار در نوار غزه پایان دهد تایید می‌کند. از سوی دیگر خبرگزاری آناتولی که وابسته به دولت ترکیه است خبر داده که هیئت از این کشور به سرپرستی رئیس سازمان امنیت ترکیه نیز به مصر می‌رود تا در مذاکرات شرکت کند. فوزی برهام از اعضای ارشد حماس گفت که هر توافق باید پایان جنگ و عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه را تضمین کند، شرایطی که اسرائیل تاکنون هرگز نپذیرفته. اسرائیل در مقابل خواستار خلع سلاح حماس است، درخواستی که این گروه قاطعانه رد می کند. برهام افزوده که حماس خواهان آتش بس دائم و فراگیر، خروج کامل نیروهای اسرائیلی و آغاز فوری روند بازسازی جامعه غزه تحت نظارت یک نهاد ملی فنی و مستقل فلسطینی است. از سوی دیگر خبرگزاری جرمنی شامگاه سه‌شنبه با نقل از یک منبع مصری اعلام کرده که روز دوم مذاکرات بین اسرائیل و حماس در حال پایان می‌رسد که طرفین بر مواضع خود پافشاری میکنند و نسبت به روز اول پیشرفت محسوس رخ نداده.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه جهانی غذای WFP هشدار داده که افغانستان بدون تامین فوری بودجه با خطر افزایش نگران کننده سوی تغذیه کودکان روبروست. این نهاد در گزارشش که روز دوشنبه منتشر کرده گفته که بسته شدن صدها مرکز تغذیه در این کشور با این بحران افزوده. با این حال شمار از خانواده های بی‌بضاعت هم در با ما صحبت کردند که در این گزارش میشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار سوء تغذیه و امنیت غذایی در افغانستان میگوید که بحران امنیت غذایی و تغذیه در این کشور با سرعت در حال تجدید است. در گزارش این نهاد که دوشنبه 6 اکتبر منتشر شد آمده که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن صدها مرکز تغذیه افغانستان را با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری آنان روبرو کرده است. معلومات این گزارش نشان می‌دهد که تنها در نیمه اول سال جاری میلادی 298 مرکز تغذیه در سراسر افغانستان مسدود شده و تعداد تیم‌های سیار صحی و تغذیه در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است. WFP افزوده است که این کاهش شدید در خدمات حیاتی پوشش برنامه‌های تغذیه را به ویژه در جنوب افغانستان محدود کرده است. در گزارش آمده است که بسته شدن 38 مرکز تغذیه در این حوزه بیشتر از 141,000 نفر به شمول بیشتر از 82,000 کودک خردسال را از دسترسی به درمان محروم ساخته است. این نهاد افزوده که بحران امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان با سرعت در حال تجدید است و کاهش بودجه بشردوستانه عامل مهم در این امر است. بر اساس ارزیابی های برنامه جهانی غذا انتظار می رفت که در اوایل سال 2025 تعداد افراد نیازمند به کمک های فوری غذایی از 12.6 میلیون به 5.9 میلیون بین ماهای می و اکتبر کاهش یابد. اما از مجموع 34 ولایت خشکسالی جاری در 19 ولایت این کشور تولیدات زراعتی را به شدت کاهش داده و وضعیت را بحرانی تر ساخته است. معلومات صحفی WFP نشان می‌دهد که فقر و محرومیت گسترده منجر به افزایش 26% در مصرف ناکافی مواد غذایی شده است که بسیاری از خانواده‌ها با چیز جزئی نان و چای زندگی می‌کنند. این اداره تأکید کرده است که بدون تمویل فوری افغانستان با افزایش نگران کننده ضایعات شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری مواجه خواهد شد. این گزارش همچنان پیامدهای اجتماعی این بحران را بررسی کرده و افزوده است که کاهش بودجه و فقر شدید، گسترش پدیده‌های ناراحت کننده مانند کار کودکان، ازدواج‌های زود هنگام، فروش کودکان و حتی فروش اعضای بدن در میان خانواده‌های بی‌بضاعت را عادی ساخته است. در این حال شمار از خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند از بود غذای کافی شکایت دارند. رحیم الله 42 ساله دارای معلولیت باشنده نایه 22 شهر کابل با رادیو آزادی گفت که روزگارش به اندازه خراب است که چندین بار قصد فروش برخی اعضای بدن خود را کرده است.
نکار است نکش باش 15 نفر فامیل داریم اونها دو پای موقت است. نمیخواستم که برم یک برده خود بفروشم یک دار برای خود روان کنم با اشتکای خود یک حکمران پیدا کنم با مریضیش رسیدگی کنم با نانش رسیدگی کنم با مشکلاتش رسیدگی کنم. سرزمین پرشان کردیم کجا فروخته میشه میره مدرسش همه هست.
کشمیر خان سرپرست یک خانواده 14 نفری در ناحیه 8 شهر کابل نیز مشکل مشابه را مطرح کرده است.
دو بچه هم زیر سن دارم کار میکنم بیچاره. یکیش تقریبا 9 ساله است، دیگهش 12 ساله است و کباب جمع میکنم. روز هفته در با 50 با 100 با. مگم بیچار مجبوری است. دو بچه هم 3 ساله است و یک 5 ساله است. سوی تقاضا شده، آب بدنش کم شده. امی دو ما میشه، این بازار نمیرسه برش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این جان ایلیف رئیس برنامه جهانی غذا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هشدار داد که افغانستان در زمستان پیشرو احتمالاً با یک بحران قحطی بی سابقه مواجه خواهد شد. او گفت که این سازمان ظرفیت مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری سال جاری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. قطع این کمک‌ها در کنار آسیب رسانیدن به سایر بخش‌ها در افغانستان سبب مسدود شدن بسیاری از مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان شد. اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال جاری میلادی بیش از 1900 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شنونده های عزیز، تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. شما میتونین که پیام ها و نظریاتتان را برای ما در شماره واتساپ ما که 2042-072-381-11 هست بفرستین، خصوصا در مورد این که برخی از کاربران رسانه های اجتماعی در داخل افغانستان گفتن که دسترسیشان به شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام، سناپ‌چت و فیسبوک محدود شده. شما هم تجربه تان را در قالب پیام صوتی برای ما به شماره واتساپ ما بفرستین، ما در جریان برنامه های ما امروز نشر خواهیم کرد. اکنون هم گفتگوی را بشنوین که ذبیح الله اسلامیار، یک تن از بازیکنان تیم هندبال افغانستان، به عنوان مربی تیم هندبال مالدیو انتخاب شده. اسلامیار 29 ساله که مربی سابق تیم هندبال در ولایت لغمان هم بود، میگوید که او در میان متقاضیان بسیار از کشورهای آسیایی در رقابت آزاد این به این پست برگزیده شده. جزئیات بیشتر را در این گفتگو دنبال کنید.
تقریبا از سال 2015 به ایس و تا سال 2021 عضویت تیم ملی هندبال افغانستان در بخش سایلی و سالونی داشتیم و سال 2021 به ایس و در بخش کوچنگ افغانستان با تیم ولایت لغمان و تیم معارف کار کردیم و فعلا هم در مالدیف بایست مربی هندبال سایلی تیم ملی هندبال مالدیف هستم.
چی باعث شد که شما بیرون از افغانستان بیاین یا از افغانستان بیرون شوین و به مالدیف چگونه رسیدین؟ آیا اپلای کردین؟ کدام پروسه خاص بود که تا اینکه شما اونجا به اسم مربی استخدام شوین؟
یکی خب هدف همی بود پیشرفت بود که در افغانستان برش دیده نمیشه و برش کار نمیشه بخاطر پیشرفت ورزش کارا. آمدن تحول باعث شد که هر ورزش باید ایوازی که پیش بره پس سر رفته میره و با حمایت نشدن از طرف اولمپیک، حمایت نشدن از طرف فدراسیون و نذاشتن بودجه باعث ازی شد که من نیت به این کنم که من باید بیرون از افغانستان برای هندبال خود ادامه بدم و به یک جایگاهی برسم که بتانم اگر روز افغانستان وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضعیت پیشرفت هندبال بالاتر شما بیام به افغانستان خدمت کنم و در کشور مالدیف از طریق یک لینکی که شیر شده بود اپلای کنم و در بین تقریبا 20-21 نفر از تمام آسیا دانستم که به این مقام بیام.
چقدر مدت میشه که شما در مالدیف هستین و آیا تمریناتتان با تیم ملی مالدیف هم آغاز کرد؟
بلدن 20-25 روز میشه که من اینجا آمده ایم، از کابل میشه اینجا آمده ایم و تقریبا یک هفته یک نیم هفته میشه که من تمرینات خود از زیر سن شروع کردیم و تا تیم ملی.
شما وضعیت فعلی در افغانستان بر ورزشکارا چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از ورزشکارا حمایت میشه نمیشه؟ برشان فرصت از این مهیا است تا اینکه اونا پیشرفت داشته باشن در رشته‌های خودشون؟
خیلی نگران کننده است، بخصوص ورزش‌های اجتماعی بدون کرکت و فوتبال. دیگه همه رشته‌های اجتماعی که از چشم افتاده هستن به خاطر اینکه اگه قرار باشه و باید سفر برن و تجربه کسب کنن یا امتیاز بگیرن با بودجه بالای ضرورت دارن که بودجه ندارن و خیلی از چشم افتاده هستن و فکر کنم خیلی ورزش افغانستان بدون اسپانسرهایی که خارجی داشته باشه، هر رشته‌ای باشه، نگران کننده است و در حالت بحران است و چیزی به نام پیشرفت ورزش افغانستان بخصوص رشته‌های اجتماعی بدون کرکت و فوتبال وجود نداره.
شما چقدر آرزو دارین که حالا که به مالدیف آمدین بتانین یک روز به این حد برسین که حداقل برای تیم ملی هندبال هم در افغانستان کمک بکنین، کار بکنین و همچنان خواستتان برای حمایت و بهتر شدن وضعیت ورزش در کل افغانستان چیست؟
من آرزوی من است که روز بتانم پشت خط جوانای افغانستان استاد شوم و در میدانهای آسیایی و بین المللی و باعث کوچ فعالیت کنم. خیلی یک آرزوی بزرگ است و انشالله ما امید دارم که به حقیقت بپیونده و پیام ما از طرف به امارت اسلامی و به دولت افغانستانی است که لطفا دست ورزشکارتان بگیرین. فعلا تنارای خوش ساختن ملت همدیده افغانستان فقط ورزش است.
ادارایی که مسئول هستند بر ورزشکارا حمایت میکردن؟
چیزی به نام حمایت وجود نداشت به خاطر از یک اسری که مانه 1000 افغانی است. مانه 1000 روپا ورزشکار ماش داره که او را تقریبا 18 ماه با 16 ماه باد برش میدانند که با همه اون اوقت در مشکلات از امتیازات مادی هیچ نوع مستفید نبودن و نیستن و امتیازات افتخاری که مثلا مایس یک ورزشکار که باید سفر بره تقریبا در سال 2021 به ایسو که تحول آمده در افغانستان بره، بخصوص رشته اندبال هیچ سفر نداشته، بسکتبال همچنان و رشته اجتماعی، اما انفرادی خوب هستن بخاطر از اینکه اونا مصارف و حسابای کل اسپانسری خودشان جیب خودشان هست.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و رهاوردهای آن میشنویم که چگونه از طبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جعب گرامی، سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روالی برنامه است بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشید تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود، آغاز مکتب من از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم، بعد از اون دسته دیپلماتیک کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
خوشایند خاطرات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خوردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که سن پسه مکتب بوده و تصادفا امروزم عروسی یک خاله بود، تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفته. بعد در اون وقت این شهر کابل به اندازه امن بود که یک شاگرد سن پسه مکتبم میتونست که از کورتینه به کابل تا کورتی پروانه ده بس بره تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفت ثوری بود، هفت ثور 1357 که امروز انقلاب هفت ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به میخاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در معین روز واقع شده. ما وقتی که از کورتینه حرکت کردم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چی نیست. وقتی که در پروژه رسیدم روز پنجشنبه بود و روزهای پنجشنبه مجله کمپیون انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم من میرفتم که مجله کمپیون انیس بخرم و اولین کاری که میکردم بعد از این کار میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام من در روی هست یا نه. و برای من جالبی بود که امروز روز دیدم که نام من در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود بگیره. دو وقت با مسئولیت مجله کمکیان و انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خوده داشت که خودش یکی از تنسنویس های بسیار کلان بود. یه خاطری بسیار جالب بود که من از اونجا که رسیدم در خانه پیش پدرم که عاجل بریم کمی چی رو بگیره، می جایزه رو بگیره، خود سن تسه مکتب بسیار سن خورد می باشه. پدرم گفت که بچه‌م امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، ان شاءالله روز شنبه باز میریم. با ما بسیار بی‌قرار بودیم تا شنبه را چرا هم صبر بود. بعد از اون بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه‌ای که من انتظارش داشتم که اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسیت از استاد ناشناس بود که برام داده بودن، اون برام جالب بود که به سه مکتب جایزه ما یک کسیت استاد ناشناس برام. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مطبوعات، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطرات دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که پیرو صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما ما شما از پیش چشم ما گذشته مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شنداند هرات به میدان هوایی شنداند بود. دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شنداند خواندم و صنف 11 را در لیسه شیشای سوری نیاغازی در کابل و صنف 12 را در لیسه عمر شهید یا نادری سابق و یک مدت کمیرم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشه، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تم کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از تم کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جرایی کردیم. در این زمان برعلاوه از اینکه ما در طب محصل بودم، با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم با لذت زندگی می افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مستور لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب من تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه‌های مختلف مصروف کار بودم. در پهلوی ازی که مو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا را ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبان سقوط کرد و دو جریان ما در یکی از مؤسسات بین‌المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی امرایشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اونجا همراه از اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP من مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و با تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک کنیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً ایرشته‌های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می رسند. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که به کدامش بپردازیم. همین شکل سوال را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخشای مالی و در بخشای اقتصادی اینا بودیم، یکی سوالایشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمدی اینجا. من کاری تنزی و اینا همیشه هم رای من بوده، از اون سابق بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر سبغنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا بالم به یادم است. ولی یکی از چیزایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیده شدی، من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، مرا آوردن که دلی بودیجه یکی از او یپونی هستون پول زیاد نیست، مجبور هستن از این گوشه قطع کنن، از این گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد. ولی دوگان خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر می بودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت سرطانه بودیم، نمی‌دونم 11 شب بود که می‌خواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود. همی کسایی که مسئولیت امنیت ایشیل داشتن چپرکتای خود می رو برای دروازه مانده بودیم. ما می‌خواستیم برایم، اونا خواب بود. یک تعداد است. یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین، خودت 11 شب میبرایی، یا شما گروهتان 11 شب میبرایی، چرا همین گفت؟ پس میگفتم خب خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه هم بگویی برای وزیر سر یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از او به اون وقتا برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی را که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شیمپوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغاز برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندکی بیشتر بگوین که دقیق تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجبر گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون. وی برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل کوانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستن حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما به منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم. وقتی بار اول کمرای شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کمی به حال بیای خیمه میرم به می برنده یک سیگرت میکشم. بعد از او همون کارتونای را که من برای شما نشان دادم، حالی که اگه من میبینم اگه کسی دیاره بر من اون کارتونا رو نشان بده، این کارتونای من است و من میخواییم که به این راستا کار کنم. من شاید برش بخواییم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید استعداد نداشته باشه. ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا امرای افتانامی اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد. و چیزی که من میگم که هنوزم کار ما همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته، شما را میتونم بگم که کار شما برای ما یک الگو بوده، همو شیوه کاری ما کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده. و چیزی که ما را زیادتر در میراستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نام خدا کارتون ها زیادتر هم میبود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت میدیدیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشیم. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که ما در کابل داشتم، وقت در پانتون کابل در منسی انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که اما مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباوون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بودم همراه رضاخی مامون و بعضی دوستای دیگه. در اونجا بازم این بخش خنده را من داشتم، بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون و در اونجا دوستای زیادی از این بخشا که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت می‌بردیم از این کار و تا همیشه لذت می‌بریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخشا فعال هستند و کسایی که در اون ثابت نمیتونستن خود برسانند تا این جایا آل از هر نقطه میتونن کار خود انجام بدن. یک کار بسیار چه بود لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم. ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتون های خود یا برای طنز های خود نداشتیم. و یک دیگه دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، در این چیزایی هم که داشتیم در جمله هیچ نیاید. یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است، ما دیگه طنز و کارتون به طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه. طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پوره گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن من بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهای داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن. من خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند، مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشه از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب وین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته این رقم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما همون رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش من کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از این که طالب آمد ما در ترکیه بودیم و به این امیدی که دوباره پس گپی جور می شود و شاید ما بتانیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از این که دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره و امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به یک کردیم با جمع از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکنیم شاید هیچ او اندازه که ما فکر میکنیم که کس بوده بخره و پیسه بته بالای از او، در اون زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، در ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما همو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی، کشور میزبان با ایره من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود بهزاد که در وقت 1 ساله بود من ایره مدیر مسئول یا صاحب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموجه مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یک دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که همین آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم اونا خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصا کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره با مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون، و سایر رسانه ها کارکنان وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چرا که آدم میتونه از این راه ها عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. این یک چیزی بود که ما در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارکنانی را رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارکن آمده بود، گرچه از کارکن تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارکن یه تی برمید شده که جالب بود. و یکی هم همی که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نه ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشرات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیع حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک اون چیزی که پیشتر برای شما گفتم، همین ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. اون رقم یک بیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخون زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا من فهمیدم که کی است آمد و یک سری کارتون اومد گفت ما اینا رو می‌خوایم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای هم طور چیزی نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود و چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم، حال مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغان‌ها. متأسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. 3 سال است که ما یک مجمع را جور کنیم برای مجمع گفتمان ملی و هر چند وقت بعد جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه‌ها، سکتور خصوصی، بخش‌های مختلف جامعه، هنرمندا، ورزشکارا را جمع می‌کنیم تا به صحبت‌های بپردازند و می فرهنگ گفتگو را ما بتونیم تشویق و ترغیب بکنیم. این یک کاری است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوزم هستیم. در پهلوی از او رقم که گفتم موضوع از اینکه با دوستایی که در این بخش‌ها قبلا با ما در تماس بودند، چه آقای ظاهر ایبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیع حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و تماس اینا هستیم. ولی آله امکانات کار دوستان با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقه مندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داریم.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستن آرام و صحت باشن و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشه. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغانها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سال که در کانادا آمدیم، یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانند و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصتی برای وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که همون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمتی از کارتونهای سیاسی بوده، یک قسمتش کارتونهایی است که مومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبان میشه که حالی با آمدن دوباره طالبان دوباره پس کارتونها میتونه کارتونهایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنه. و این که چقدر رقمند خواب داشت یا نیمه نمیپم. همون رقمی که پیشتر گفتم بار اولی که من نمایشگاه در استودیو تل کابل گرفته بودم، همون کسایی که آمده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست، نیاز به این داره که کار شود.
آقای مسعود، بر شخص من به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختم این برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود با من گذاشتی. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. مسافرهای عاشق دوباره برنگشتن به سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره اما وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر